19 آذر 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. روایات رو خدمت شما خوندیم، روایات اصالت الهلیه و اصالت الطهاره یا قاعده طهارت. ثم در این روایات 7 احتمال داده بودند که 7 احتمال را هم خدمت شما عرض کردیم با اونهایی که قائلش معلوم بود. احتمال آخر 7 مال آقای آخوند بود در حاشیه رسائلشون، که اونجا فرموده بودند مستفاد از این روایات بیان حکم واقعی و ظاهری با هم به اضافه استثناء است. یعنی هم حکم واقعی استفاده میشه، هم حکم ظاهری استفاده میشه، هم قاعده استثناء استفاده میشه. تقریب این احتمال 7 رو عرض میکنیم و بعد ببینیم آیا اشکالی برش وارد است یا وارد نیست، و به همین کیف یکی یکی باید احتمالات را مورد بررسی قرار بدیم تا احتمالی که از میان این 7 احتمال صحیح میدانیم انتخاب و اختیار بشه. پس اول رفتیم سر احتمال آخر 7 فرمایش آقای آخوند در حاشیه رسائل. تقریب استدلال آقای آخوند این است، می فرماید شی، چون تو روایات شما دارید کل شیء لک حلال، کل شیء طاهر. خب میگه کلمه شی اشیا رو در بر میگیرد، همه اشیا را به عناوین اولیش، مثل این که فرض بفرمایید یه شی سنگ است، یکی چوب است، یکی درخت است، یکی دریاست و امثالش، و هاکذا شی در بر میگیرد شی مجهول را که عنوانش مجهول باشه، مثل یک مایعی که مردد است بین الماء و البول. الان عنوان این مایع رو ما نمیدونیم، ماء ام بول. این وقتی میگه کل شیء نظیف یا کل شیء طاهر یا کل شیء حلال، همه اینها رو در بر میگیرد. بنابراین میشود حکم واقعی اشیایی که عنوانش معلوم است و نسبت به اون اشیایی که عنوانش مجهول است میشود حکم ظاهر. پس هم شد حکم واقعی، هم شد حکم ظاهری، چون شی هم اشیا رو میگیرد به عناوین اولیش و هم اشیا رو میگیرد، شیء مجهول رو هم میگیرد. شیء مجهول رو که گرفت، بنابراین اشیا رو به عنوان ظاهری هم میگیرد. پس کلمه شیء عام است، کل شیء طاهر، کل شیء حلال. کلمه شیء عمومیت دارد، هم اشیایی که عنوانش معلوم است رو میگیرد، شیئی که عنوانش معلوم است رو بالحکم الواقعی میگیرد، هم شیء مجهول العنوان رو میگیرد. شیء مجهول العنوان رو هم که میگیرد به عنوان حکم ظاهری میگیرد. میموند غایتی که در این روایات بیان شده، حتی تعلم انه حرام به عینه، یا حتی تعلم انه قذر. غایتی که در این روایات بیان شده است، میفرمایند برای استمرار حکم است تا خلافش معلوم بشه. یعنی این حکم واقعی مستمره تا خلافش بیاد، این حکم ظاهری مستمر است تا خلافش بیاد. خیلی خوب. خب این استمرار حکمم دال بر چیست؟ استصحاب. پس بنابراین هم حکم واقعی شد، هم حکم ظاهری شد، هم دلالت بر استصحاب داره. این تقریب استدلال آقای آخوند در حاشیه بر رسال، میتونیم این فرمایش رو قبول کنیم یا نمیتونیم؟ آقای نائینی قدس سره سه تا اشکال داره. در این سه تا اشکال می‌فرماید که آقا اصلا جمع بین حکم ظاهری و واقعی در خطاب واحد امکان ندار. اشکال اول می‌فرماید اشکال از ناحیه حکم، اشکال اول از ناحیه حکم، میگه حکم ظاهری متأخر است از حکم واقعی به دو مرتبه. چرا؟ به خاطر اینکه موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعی است. وقتی موضوع شک در حکم واقعی است، پس بنابراین از یه طرف شما باید حکم واقعی رو داشته باشید، ثم در این حکم واقعی چه کنید؟ شک کنید. ثالثاً برسیم به حکم ظاهری. پس حکم ظاهری متأخر است از حکم واقعی به مرتبتین، به دو رتبه. یکی اثبات حکم واقعی، اصلا حکم واقعی باشد، ثم شما شک بکنید در حکم واقعی، ثالثاً بعد این شک برسید به حکم ظاهری. پس بنابراین وقتی که موضوع حکم ظاهری متأخر است به دو مرتبه از حکم واقعی، شارع اقدس چگونه میتواند به جعل واحد هم حکم واقعی جعل کند هم حکم ظاهری؟ درست شد؟ پس می فرماید این بفرمایید که کل شیء طاهر یا کل شیء حلال، این نمی تواند که هم حکم چه باشد؟ واقعی باشد، هم حکم ظاهری باشد. چرا؟ چون حکم ظاهری دو رتبه متأخر از حکم واقعی است. بنابراین شما باید اختیار کنید یکی از این دو تا را، یعنی یا بگویید حکم حکم واقعی است یا حکم ظاهری. اما جمع بین این دو حکم در خطاب واحد نمیشه.
از ماهی شاهد از ماهی مکلت از ماهی شاهد نیستیم این جمعش شاهد
تشکیم. الان میگرم میخواد بگه کل شیء نظیف، کل شیء حلال، هم حکم ظاهری شیء رو دارد میگرد هم حکم واقعیش.
حکم واقعی رو که شاهد بود، حکم ظاهری دو مکلت به خاطر شکی در حکم واقعی.
حکم واقعی رو شارع تعیین میکند،
مقادی کلی رو شارع نیست، تصویر شده
در اینجا. حکم واقعی رو شارع میگه، غیر شارع میتوند کسی حکم واقعی بگه؟ حکم ظاهری شما رو هم شارع تعیین میکنه.
شارع
همیشه همینجور بود از احکام شریع، حکم ظاهری رو هم شارع تعیین میکنه، میگه تو اگر شک در این حکم واقعی کردی وظیفه ی تو در مقام عمل چیست؟ این هم میشه حکم ظاهری. پس تعیین حکم واقعی و ظاهری هر دو به ید شارع است. کلام این است که حکم واقعی وقتی که دو مرحله مقدم از حکم ظاهری است و حکم ظاهری دو مرتبه متأخر از حکم واقعی است. آیا شارع اقدس به جعل واحد می تواند حکم واقعی و ظاهری را جعل بکند به حکم واحد؟ آیا خود می گد این کل شیء نظیف یا کل شیء حلال هم حکم واقعی است هم حکم ظاهری؟ این اشکال آقای نائین است. میگه وقتی اینا تو دو تا رتبه است، یکی دو رتبه از دیگری متأخر است، چجوری میتواند چه کند؟ چجوری میتواند به جعل واحد اینا رو جعل بکنه؟ باید اولا حکم واقعی رو جعل بکنه، ثم حکم ظاهری رو بگد. حالا اینکه حکم واقعی است، اگر تو در شک کردی تکلیف تو در مقام عمل در فرض شک در حکم واقعی این است. به یک عبارت به یک جعل نمیتوند دوتایش را جعل بکنه. این اشکال آقای نائین است. اشکالم صحیح هست. علا مبنای آقای آخوند و علا مبنای خود آقای نائینی و علا مبنى الکل صحیح هست، الا علا مبنى مرحوم آیت الله خویی در بحث انشاء، الا علا مبنای ایشون که آیت الله خویی در باب انشاء یک معنای منحصر به فردی دارند، یعنی مال خودشون است این مبنا. و اون این است که آقای خویی که گذشت تو بحث انشاء فصل اجمالش، ایشون در باب انشاء معتقد است که انشاء عبارت است از یک اعتبار نفسانی. یعنی شما چیزی رو که میخوان انشاء کنید، انشاء مشهور چه میگن؟ مشهور میگن انشاء به لفظ ایجاد میشه. یعنی مثلا نکاح بین یک زن و مرد را شما با لفظ انکه تو، زوج تو، متع تو ایجادش میکنی. تا این الفاظ را نگویید نکاح بین این دوتا ایجاد نمیشه. آیت الله خویی میفرمایند امور انشائیه به لفظ ایجاد نمی شود. امور انشائی اعتبار نفسانی است. یعنی وقتی مرد خودش رو اعتبار کرد زوج اون خانوم و اون خانومم خودش رو اعتبار کرد زوجه این آقا، این میشه انشاء. پس انشاء عبارت است از یک اعتبار نفسان. بعد ایشون میفرمان خب اعتبار نفسانی، این اعتبار نفسانی رو ما از کجا بفهمیم؟ میفرماین این اعتبار نفسانی احتیاج به یک مبرز دارد و اون مبرزش اون الفاظی است که استعمال میکنید. شما میگو انکهتو و زوجت، نکاح به وسیله انکهتو و زوجتو به وجود نمیاد. نکاح اون اعتبار نفسانی است که یر رجلو نفسه زوجن و یر المرأه نفسها زوجتن. اون اعتبار نفسانی انشاست. خب این انشا تو این اعتبار نفسانی تو دلی بموند که فایده ندارد. بقیه از کجا بفهمن؟ ابراز میخواد، اظهار میخواد. ابراز و اظهارش به لفظ است. به لفظ میگوید چی؟ انکهتو و زوجتو. شما میفهمید که اینا این اعتبار نفسانی را کرده اند. این مبنای آیت الله خویست در باب انشاء. هیچ کس از ایشون این مبنا را نپذیرفته است، مختص به خودشون است. توجه میکنم رو مبنای آیت الله خویی اشکال اول آقای نائینی جواب دارد و جوابش این است که شارع اقدس در نزد خودش اعتبار میکند حکم واقعی را، ثم در ظرف شک که در حکم واقعی اعتبار میکند حکم ظاهری را. پس دو تا اعتبار شد. هر دو رو که در نفس اعتبار کرد به مبرز واحد ابراز و اظهار میکند، میگد کل شیء نظیف یا میگد کل شیء لک حلا. پس این انشاء حکم نیست، این لفظ ابراز و اظهار است. انشاش در مقام چه بفرمایید پیش خود شارع بوده است. در مقام نفس الامری شارع دو تا اعتبار دارد، نه یه اعتبار. بعد دو تا اعتبار را به مبرز واحد اعلام و ابراز و اظهار کرده است. خب ما این بیان آیت الله خویی رو بگم ولی اشکال برطرف میشه. اما لم یقل به این فرمایش و به این مبنا احدون غیر خود این بزرگوار. بنابراین وقتی ما این مبنا رو قبول نداریم و ما تابع مشهوری، مشهور میگه انشائیات اموری است که به چه ایجاد میشه؟ به لفظ. به لفظ وقتی گفتید انکهتو نکاح بین زوجین ایجاد میشه، وقتی گفتید بعتو بی ایجاد میشه، وقتی گفتید آجرتو که اجاره چه میشه؟ ایجاد میشه. یعنی به لفظ این امور اعتباری ایجاد میشود، نه این که اینا اولا در نفس اعتبار بشود بعد به وسیله لفظ ابراز و اظهار بشود. توجه میکنید؟ یعنی نکاح اینجور نیست که زن و مرد خودشون رو اعتبار کنن زوج و زوجه و دیگه نکاح تحقق پیدا کرده، لکن به جهت بله ظهور نکاح که این نکاح واقع شده اعلام و اظهار میکنن به انکهتو و بفرمایید چی زوجتو. نه انکهتو ما طبق مشهور همونجور که مشهور میگن میگم نکاح به زوجتو ایجاد میشد، به انکهتو ایجاد میشد. تا انکهتو و زوجتو رو نگفته اید اصلا نکاح ایجاد نشده است. خب بنابراین حکم واقعی باید جعل بشود. تا شاعر برای ما جعل نکرده و نگفته است نمیتوند بیاد برد سر حکم ظاهر. باید حکم واقعی رو جعل کنه، بگه این حکم واقعی دست شما. حالا اگر در این حکم واقعی روزی روزگاری شک کردی و نرسیدی به حکم واقعی، شما حکم چیست؟ حکم ظاهری است. وظیفه تو در ظرف شک به حکم واقعی این حکم ظاهری است. بنابراین دو تا جعل می‌خواد. وقتی دو تا جعل خواست به دو جعل باید شارع اقدس جعل بکند، به جعل واحد نمیشد دو تا حکم جعل کند، یکی واقعی باشد یکی ظاهری. این اشکال اول مرحوم محقق نایی.
این نداره تک تک احکام واقعی جعل ظاهری میشه. این قاعده کلی صد کلی شارع جعل میکنه و ما تطبیقش اشکال هم در طرف میشه.
کجا اشکال من کنم؟
اون زمان این دو تا جعل میخوانم، یعنی جعل شده این جعل حکم واقعی و اون جعل دوم رو ما خودمون تطبیق.
جعل دوم یه چیزی باید باشه شما تطبیقش بدهی. چیه تطبیق بدهی؟
میخواد اشاره در هر حکم واقعی که جعلی داشته باشه.
حکم واقعی هر آنچه که باشد شما در فرضی که به اون حکم واقعی نرسیدی. خب وقتی به اون حکم واقعی نرسیدی یعنی حکم واقعی رو داری شک کردی. نمیدونم الان حکم واقعی چیست. در فرض نرسیدن به حکم واقعی چی کار کنی؟ خودت میگوی چی کار کنی یا شارع؟ تمام شد. پس دو تا حکم. پس باید یه حکم واقعی جعل کند، بعد بگد که خیلی خوب اگر روزی روزگاری دست تو به این حکم واقعی نرسید، شک کردی، نتونستی این حکم واقعی رو پیدا کنی، حالا وظیفه تو چیست؟ این تعیین وظیفه دوم میشد حکم
ظاهری.
میشد حکم ظاهری. خب پس شارع هم حکم واقعی رو باید بیان کنه هم حکم ظاهری. هر دو به دست شارع. حکم به دست کیه؟ حاکم. حاکم در تشریع کیه؟ شارع. پس بنابراین شارع باید هر دو تا حکم رو بکنه. حالا میگه قاعده جعل اشکالی نداره، با قاعده بگه چیکار کن. اوناش مهمی. شارع نمیاد در خونه تک تکی من و شما بگه امروز صبح حکم واقعی تو اینه، بگه حکم واقعی تو گم کردی، حکم ظاهری دم اینه. کی اینو گفته؟ اون معلومه طبق قواعد احکام جعل احکام شده است و ما طبق جعل احکام برش عمل میکنیم. این اشکال اول آقای نایی. اشکال اول جوابی نداره الا علا مبنا آقای خویی. مبنای آیت الله خویی هم که به جز خودشون کسی دیگه در باب انشاء قبول نداره.
مرد زنش طلاق میده و بعد رجوع میکنه، بعد هیچ لفظی هم به کار نمیبره دیگه. که این که هم دیگه رو
به جهت این که رجوع احتیاج به لفظ نداره، رجوع میتواند لفظی باشد، میتواند عملی باشد. اشکالی ندارد. اون زوجیت سابق را دو مرتبه چه کردن؟ بله. زوجیت جدید نیست. خودتون داریم میگن رجوع. رجوع در واقع تداوم همون زوجیت سابق است. رجوع هم به لفظ میشد که بگد من رجوع کردم در طلاق، هم به عمل میشود. و رجوع عملی چرا میشد؟ به جهت اینکه اگر کسی زنش رو طلاق داده باشد، خب شارع عقد است، رجوع عملی را هم گذاشته است و گفته این رجوع عملی هم در حکم رجوع لفظی است. اگر عملا کاری را که زوج با زوجه خود می کند انجام بده حد، اینم رجوع است. توجه فرمودی؟ دست دادن رجوع نیست، ولی چیزی دیگه دادن رجوع. بله. اشکال دوم آقای نائینی از ناحیه غایت است. اشکال اول از ناحیه حکم بود، گفت دو تا حکم واقعی و ظاهری با هم جلب نمی‌شوند. اشکال دوم از ناحیه غایت است. یعنی چی؟ یعنی این که غایت حکم واقعی از ناحیه جلب منحصر است به نسخ. حکم واقعی که شارع جعل کرده و این حکم دیگه هست، حلال و محمد حلال الی یوم القیامت و حرام و محمد صلی الله علیه و آله وسلم حرام الی یوم القیامت. این حکم که واقعی جعل شده است، حکم واقعی غایتش نسخه. اگر جایی نسخ آمد برای حکمی، خیلی خوب، نسخ پایان عمد حکم است. اگر نیامد، این حکم چیه؟ جاودانه، الی ابد الاباد این حکم وجود داره. یه موارد خاصی بوده است نسخ در احکام شریعت، که این موارد خاص بله انگشت شمار وارد شده است و معلومه. و در مرحله مجعول غایت حکم واقعی چیست؟ غایت حکم واقعی از ناحیه جعل نسخه و از ناحیه مجعول تبدل موضوعه. یعنی شما الان شراب دارید، خمر حکمش چیست؟ حرمت. بعد خمرتون رو تبدیل میکنید به چی؟ سرکه. حکمش میشد چی؟ حلال. تمام شد. یعنی از ناحیه مجعول غایت حکم می شود تبدل موضوع. موضوع از موضوعی تبدیل شد به یه موضوع دیگه، حکمش عوض می شود. این حیوان حلال گوش ذبح شرعی بشود، شما می تونید چکارش کنید؟ بخورید گوشتش حلال. اگر به جای ذبح شرعی میته بشد، دیگه خوردنش چه میشد؟ حرام. موضوع عوض شد، درسته؟ این زن تا دیروز در حباله نکاح شما بوده است، بعد طلاق داده اید، پایان عده یا مدتش رو بخشیده اید، الان دیگه بین شما و او زوجیتی وجود ندارد. تا تا دیروز سلام علیک می کردی، امرو حق نگاه کردن بهشم. چرا؟ چون موضوع دیروز و امروز عوض شد. دیروز زوجه شما بود، امروز کیست؟ اجنبیه. دیروز زوجه شما بود، سلام علیک داشتی، بله، امروز اجنبیه هست، حق نداری نگاهش بکنی. موضوع تبدل پیدا کرد. درسته؟ علم و جهل در باب حکم واقعی هیچ گونه دخالتی ندارد. یعنی شما عالم باشی حکم واقعی همین است، جاهلم باشی حکم واقعی همین است. علم و جهل در حکم واقعی تأثیری ندارد. این مال حکم واقعی. بیام سر حکم ظاهر. حکم بله
آیت حکم فرمودی تبدیل موضوع حکم دیگه روش و نه این که همون حکم باشه، فقط نرسه که حکم تبدیل
ترجمه نکردید آقای پرورش. قایت حکم در ناحیه جل نسخ است و در ناحیه مجعول، اینو فراموش نکنید، در ناحیه مجعول تبدل موضوع است. مجعولشو بیارید تا درست بشه. شما مجعولشو نادیده گرفت. درست شد؟ یعنی اینی که شارع جعل کرده حرمت، این حرمت تا کی هست؟ رو شراب، خمر. اون وقت که سرکه شد بازم حرمت هست؟ او وقت که سرکه شد حرمت تبدیل می شود به چی؟ به حلیت. نهار شهر رمضان روزه بر شما چیه؟ واجب است. حالا عیالی تزویج کرده اید به سلامتی و روزه ماه رمضانم آمده است و عیالم سوگلی حرم آمده است و میبینید نمیشد روزه گره، چکار میکنی؟ میرین سفر. یک سفر برای خودتون احداث میکنید، وقتی سفر رو حادث کردید شما میشین چی؟ مسافر. مسافر شدید دیگه وجوب صوم بردون نیست. توجه کردید؟ این حکم تغییر نکرده، موضوع که مجعول تغییر کرده. وجوب صوم برای شما تبدل موضوع پیدا کرد. شما مقیم بودی، مقیم در وطن وجوب صوم دارد، حالا تبدیل شدی به چی؟ مسافر. حالا که مسافر شدی وجوب صوم بر شما نیست، بلکه صوم از شما صحیح هم نیست. درست شد؟ اما حکم ظاهری، حکم ظاهری بله، ارتفاع حکم ظاهری ممکن نیست مگر به تبدل موضوعش. یعنی موضوع باید بره و موضوع حکم ظاهری چیست؟ شک. و شک کی میرد؟ وقت که شما برسید به علم. وقتی شما از شک رسیدید به علم، موضوع حکم ظاهری تبدل پیدا کرده، از بین رفته. توجه فرمودید؟ پس موضوع حکم ظاهری مرتفع نمی شود الا به تبدل موضوعش. و موضوعش چیست؟ شک. تبدل موضوع از شک به چی؟ به علم. وقتی شما عالم شدید دیگه حکم ظاهری دون میرد. عالم به چه شدید؟ به حکم واقعی. وقتی عالم به حکم واقعی شدی دیگه اون حکم ظاهری در کجا جاری بود؟ در ظرف شک. شما شکت تموم شد. وقتی شکت تموم شد به علم رسیدی، یعنی رسیده ای به علم به حکم واقعی. وقتی به حکم واقعی رسیدی، با رسیدن به حکم واقعی دیگه حکم ظاهری حجت نیست. درست شد؟ پس بنابراین اینم از ناحیه غایت. یعنی ببینید غایت حکم ظاهری با غایت حکم واقعی اینا با هم چه دارن؟ تفاوت دارن. غایت حکم بفرمایید واقعی شد نسخ در ناحیه جعل و در ناحیه مجعول تبدل موضوع، اما غایت حکم ظاهری شد چی؟ شد تبدل موضوع، یعنی شک شما تبدیل بشود به علم. وقتی غایت بین حکم ظاهری و حکم واقعی تغییر کرد، حالا علم توجه کنید، چون تو هر دوتا داریم، تو هر هم داستان قاعده طهارت هم حلیت داریم، حتی تعلم انه قذر، حتی تعلم انه حرامون به اینه. درست شد؟ خب این دوتا تعلم آیا غایت است برای حکم واقعی یا غایت است برای حکم ظاهری؟ کدوماش؟ چون دوتا غایته، یه غایت نیست که این یکی دوتا رو بگیره، دوتا غایت است. به عبارت اخرى وقتی که شما حکم واقعی رو لحاظ میکنید، در حکم واقعی علم طریق است به حکم واقعی. درست شد؟ وقتی علم طریق است، لحاظ طریق لحاظ چی؟ عالی است. شما از راه میخوایی رد بشی، به عنوان یه آلت راه را چه میکنی؟ لحاظ میکنی تا از این راه رد بشی برسی به مقصودت. در حکم واقعی علم طریق برای رسیدن به حکم واقعی است. وقتی علم در حکم واقعی طریق شد، در طریقیت لحاظ طریق جنبه عالیت. عالیت با عین یا با الف؟ با الف دارد. عالیت آکلادار دارد. خیلی خوب. اما در حکم ظاهری شک خودش موضوع است. پس علم در حکم ظاهری طریق نیست، علم موضوعیت دارد. درست شد؟ یعنی شما اینی که حکم ظاهری رو به غایتش میگه علم، غایتش علم است، علم موضوعیت دارد در تحقق غایت. وقتی علم موضوعیت داره، وقتی به یک موردی شما بله علم موضوعیت شیئی موضوعیت داشته باشد، لحاظی که بهش میکنید لحاظ استقلالی است، نه لحاظ عالی. خب در نتیجه این حتی تعلم در هر دوتا قاعده طهارت و اصالت الهلیه، این حتی تعلم این نمیتوند هم غایت باشد برای حکم واقعی، هم غایت باشد برای حکم ظاهری، چون اگر بخواد غایت حکم واقعی باشد این علم لحاظ عالی شده است، و اگر بخواهد غایت برای حکم ظاهری باشد این علم لحاظ استقلالی شده است، و جمع بین دو لحاظ عالی و استقلالی ممکن نیست. این اشکال دوم آقای نائینی. وقتی بهش میگن نائینی، بعد این بهش میگن نائینی. اینجوری چیده است اشکال رو، آمده جلو، توجه میکنی؟ این برهانه. میگن آقای آخوند میگوی این هم حکم ظاهریست هم حکم واقعی، نمیشه، چون این حتی تعلم این باید در حکم واقعی لحاظ علم عالیست، در حکم ظاهری لحاظ علم استقلالیست، بنابراین جمع بین دوتا لحاظ ممکن نیست.
خب
یختی سب کن آقای پرورش، آروم آروم روشن میشه. این اشکال آقای نائینی، ببینید اشکال خیلی جوندار است، قوی است، باید که بله ببینیم میتونیم اشکال رو جواب بدیم یا نمیتونیم جواب بدیم. جواب اشکال آقای نائینی، میگو آقای نائینی رضوان الهی بر شما باد، تقریب استدلال که برای آقای آخوند کردیم را اگر یه بار دیگه شما مرور بکنید، ما اونجا عرض کردیم که کل شیء شامل می شود کل شیء معلوم را و کل شیء مجهول را. توجه کردی؟ تقریب یادم است؟ گفتیم شیء میگه تو هر دوتا، هم اصال قاعده طهارت هم اصالت الهلیه، میگه کل شیء حلال، کل شیء نظیف. درست شد؟ اونجا گفتیم این شیء عام است. وقتی که این شیء عام است، اشیا را به عناوین اولیش میگیرد، به عنوان ثانویش هم یعنی شیء مجهول را هم میگیرد، هر دوتا را میگیرد. وقتی که شیء در اول این دوتا روایت هم شیء به عنوان معلوم رو گرفت، هم شیء به عنوان مجهول، یعنی هم شیء معلوم رو گرفت هم شیء مجهول رو گرفت، وقتی که شیء هر دوتا رو گرفت، تا اینجا درست شد؟ حکم ظاهری و واقعی را آقای آخوند از این دوتا می کنند. از شیء المعلوم حکمش می شد چی؟ واقعی. از شیء المجهول حکمش می شد چی؟ ظاهری. درست شد؟ اینی که میگه جمع بین حکم ظاهری و واقعی، از عموم اشیاء دارد استفاده میکند، نه از غایت حتی تعلم. درست شد؟ پس تا اینجا حکم ظاهری و واقعی را از کجا در آوردیم؟ از اشیاء، کل شیء. خب اینی که ما این حکمشو نمیدونم، حکم واقعی میشه از شیء المعلوم، حکم ظاهری میشه از شیء المجهول. پس شیء عام است، شامل حال هم حکم واقعی میشد هم حکم ظاهری. شما میگون خب حتی تعلم، قایت کدوم یکی از دوتاشه؟ میگم آقای نائینی، میخوام از آخوند دفاع کنیم، میگم حتی تعلم قایت هیچ کدوم نیست. حتی تعلم استصحاب، حتی تعلم انه قذر، حتی تعلم انه حلال، این در واقع قید برای استصحاب است، نه قید برای موضوع باشد که کل شیء. اگر قید برای موضوع بود که کل شیء، وقتی شما میگفتی خب این قید، آیا این قید قید برای حکم واقعی است یا قید برای حکم ظاهری است؟ اگر قید برای حکم واقعی است، این باید نظر بهش نظر عالی باشد. اگر قید برای حکم ظاهری است، باید نظر بهش نظر استقلالی باشد. اون وقت این حتی تعلم جمع بین دو لحاظ عالی و استقلالی میشد، استحاله پیدا میکنه. این اشکال. میگم آقای نائینی، این حتی تعلم استصحاب است، این حتی تعلم غایت برای استصحاب است، نه غایت برای حکم ظاهری یا غایت برای حکم واقعی. غایت استصحاب، میگه این حکمو که دانستی، چه واقعی چه ظاهری، این حکم همچنان این حکم را مستمر بدان، در ظرف شک کدم این حکم را بیار، حتی تعلم، تا اون جایی که دیگه شک مبدل به علم بشود. اون جایی که شک مبدل به علم شد، دیگه استصحاب از کار می افتد. چون لا چی؟ لا تنقض الیقینه به شک، ولیکن اون قضو به یقین آخر. اون پس این حتی تعلم قایت برای استصحاب میشه. وقتی قایت برای استصحاب شد، استصحاب حکم ظاهریست یا واقعی؟ ظاهریست. قایت در حکم ظاهری لحاظش استقلالی. بنابراین این حتی تعلم یه لحاظ بیشتر نداره و اونم لحاظ استقلالی است. چون این مربوط به استصحاب است، قایت برای استصحاب است و استصحاب حکم ظاهری است، قایت در حکم ظاهری لحاظش استقلالی است، پس یه لحاظ بیشتر نیست، اونم لحاظ استقلالی. پس مناقشه آقای نائینی رو جواب گفتی، گفت دوتا لحاظ، جمع بین لحاظ عالی و استقلالی نمیشد، پس حرف شما آقای آخوند باطل است. الان آقای آخوند باید بگد که بله از من دفاع کردیش، به قول آقای دوزدوزانی مرحوم گفت که بله اگر شیخ مرحوم بود میگفت اون لبات را ببوسم که اینجور از من دفاع کردی. اینم دفاع از آقای آخوند. بذار بیا تو شیخ خود شد، بیا تو شیخ بیده مردو تو سرما بیرونشون کن، بیرون کردن که هنر نیست، تو کردن هنره. خب اینم اشکال دوم. من اشکال سومم بگم و تموم کنم. اشکال سوم آقا از ناحیه موضوع. حاصل اشکال سوم خدمت شما عرض کنیم. بله
جناب، اشکال اول نگفتیم یعنی
حکم ظاهری، حکم واقعی جواب نداره. نه، اشکال رو قبول میکنم. اشکال دوم رو جواب گفتیم. خیلی خوب. میام سر اشکال سوم. اشکال سوم رو مبنای آقای خویی جواب داره. رو مبنای مشهور ها کذا مبنا آقای آخوند، مبنا آقای نائینی و مبنا المشهور. اشکال اول جواب ندارد و ما چون علل مشهوریم اشکال اول رو برش جوابی نداریم. اما اشکال دوم را چرا؟ اشکال دوم رو برای شما جواب گفتیم. بریم اشکال سوم. اشکال سوم این است که آقا در ناحیه موضوع جمع اجتماع حکم واقعی و ظاهری فی نفسه حتی با قطع نظر از غایت هم ممکن نیست. چرا؟ به جهت اینکه ببینید حکم، ببینید عموم مثل اطلاق. اطلاق را آقای نائینی گفت رفض القیود لا جمع القیود. اطلاق آقای نائینی میفرماید یعنی شما همه قیداشو بیلیسی بذاری کنار بی هیچ قیدی، این میشه اطلاق. لیسیده شعی را میشه اطلاق. خب عموما میفرماید مثل اطلاقه. عموم عبارت است کل شعی عموم دیگه. کل شعی که عموم است، عمومم رفض القیوده نه جمع القیود. به این که هیچ کدام از این قیود در حکم دخالتی ندارد. پس بنابراین وقتی شما میگون مثلا در اطلاق الخمر و حرامون، شما دارید القاء خصوصیات خمر رو میکنید آقای سعادت. یعنی این خمر میخواد سرخ باشد، سفید باشد، زرد باشد، هر رنگی میخواد باشد، میخواد شیرین باشد، ترش باشد، هر مزه‌ای میخواد باشد، میخواد متخذ از هر شیعی باشد، انگور باشد، سرخ، انگور سیاه، انگورهای مختلف، میوه‌جات دیگر، خوم خورما باشد، غیر خورما، چوب باشد، از هر چیزی که این خمر درست شده باشد اطلاق الخمر و حرامون میگیردش. درست شد؟ خب بیام سر کل و شیء خودم. داریم کل و شیء نظیف یا کل و شیء حلال. این دوتا کل و شیء، خیلی خوب، این دوتا کل و شیء شیء مجهول رو میگیرد که عنوانش مجهول باشد یا حکمش مجهول باشد. خب عنوانش مجهول باشد یعنی شما نمیدونی چی چیه، حکمش مجهول باشد میدونی چی چیه، حکمش نمیدونی. درست شد؟ عنوانش مجهول باشد میشد شبهه موضوعیه، یعنی یه مایه ایست نمیدونی انه بولون او ماون، این میشه عنوانش مجهول. حکمش مجهول است؟ نه، عنوانشو بلدی، حکمشو بلد نیستی. خیلی خوب. پس الشیء المجهول این هم مجهول العنوان رو میگیرد هم مجهول الحکم رو میگیرد، الا این که اینا رو که میگیرد به عنوان چی میگیرد؟ به عنوان این که این دوتا هر دو شیئون. درسته؟ شیئ اطلاق دارد، عموم دارد، هر دو رو میگیرد. نه به عنوان این که مجهول الحکم است یا مجهول عنوانه. به عنوان این که شیء است میگیردش، چون کل شیء شامل حال این دوتا میشد. پس به عنوان این که شیء است اینا رو میگیرد، نه به عنوان این که مجهول الحکم است یا مجهول العنوان است. بنابراین حکم برش ثابت میشد بر این دوتا. به عنوان اولی وقتی حکم بر این دوتا ثابت شد به عنوان اولی، این حکم حکم ظاهری نخواهد بود. چرا؟ چون حکم ظاهری اون حکمی است که ثابت می شود برای شیء به عنوان شک در حکم واقعی. درست شد؟ و ما اینجا الان حکم برای این اشیا ثابت شد، لکن نه به عنوان شک در حکم واقعی، حکم اولی ثابت شد. بنابراین وقتی شک داشته باشیم در طهارت یا حلیت شیء از جهت شک در عنوانش، آیا میتونیم به این تمسک کنیم کل شیء حلال یا کل شیء نظیر؟ اگر شک در طهارت و حلیت داشته باشیم از جهت شک در عنوان، نمیتونیم تمسک کنیم به این عموم کل شیء حلال یا کل شیء نظیر. چرا نمیتونیم تمسک کنیم؟ با این که کل شیء میگیردش، نه به جهت این که کل شیء نگیردش، نه کل شیء میگیردش، اما یه گیر داره. مخصصات عدیده ای به این کل شیء وارد شده است. کل شیء لک حلال، این همه اشیایی رو که شارع حکم به نجاست کرده، خب اینا تخصیص خورده دیگه. درست شد؟ خب مخصصات عدیده ای به این عموم کل شیء وارد شده است. ما احتمال میدیم این عنوان ما چه باشد؟ داخل در یکی از این مخصصات باشد. وقتی که احتمال میده داخل یکی از مخصصات باشد، تمسک به این عموم عبارت است از تمسک به عام در شبهه مصداقیه اون عام، و تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام جایز نیست. یعنی ما نمیدونیم این شی وقتی شک در عنوانش داری، وقتی شک در عنوان دارید، خیلی خوب، یعنی نمیدونیم آیا این مایه بول است یا آب است. وقتی شک داریم در عنوانش، اینو ببریش داخل در کل شیء نظیر، این تمسک به عام است در شبهه مصداقیه عام. مثل این است که تو میدون کنه یک عمامه گنده و یک نعلین زرد و یه شال به کمر و یه ریش تا پت شالم دیده ای، الان نمیدونی که این جزء علماست یا نه یه عوام بحث است. توجه میکنی؟ میتوانی آیا به عموم اکرم العلماء تمسک کنی در وجوب اکرام این شخصی که نمیدونی انه عالم املا؟ این فی هیئت العلماء، اما آیا انه عالم که اکرم العلماء بگیردش، یا انه جاهل و اکرم العلماء نمیگیردش؟ به عموم اکرم العلماء نمیتونی تمسک کنی. این میشد تمسک به عام در شبهه مصداقیه اون آن. پس اگر شک در شی باشد به عنوانه، یعنی الان این مایه را نمیدونیم آیا بولون او ما اون، وقتی شک در عنوانش داریم نمیدونیم بگم کل شیء نظیف. چرا؟ چون به کل شیء نظیف اگر تمسک کردی، میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام. چرا؟ چون این عام کلی مخصص داره که از تحتش خارج شده، شارع حکم به نجاست اینا کرده. بنابراین این نمیدونه آیا داخله در مخصصه یا داخله در خود عامه. وقتی نمیدونی تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام است. این مال چه بفرمایید شک اگر بکنی در بله بفرمایید که شک بکنی در شیعی که شک در عنوانش باشد. اما اگر شک به جای شک در عنوان شیع شک در حکم باشد. خیلی خوب، اگر آمدید و شک در حکم کردید این اشکالی نداره. کل شیء چه شد؟ کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بینه، کل شیء لک نظیف حتی تعلم انه چی؟ انه بفرمایید چی بفرمایید؟ انه قذر. خیلی خوب، پس بنابراین خب میتواند آیا این حکم ظاهری باشد؟ حکم ظاهری هم میگد نمیتوند باشد آقای نامی، چون کل شیء حلال یا کل شیء نظیف حکم ظاهری ثابت میشود برای شیء به عنوان شک در حکم واقعی. درست شد؟ وقتی شما شک در حکم واقعی داری حکم ظاهری ثابت میشه، و وقتی شما شک در طهارت یا حلیت داشته باشی این شک شما ممکن نیست که به این عمومات تمسک کنید، به این بیانی که خدمت شما عرض کردیم. والحاصل آقای نائینی می فرمایند کل شیء اینجا بله بفرمایید مراد از شیء آیا شیء واقعی رو می گیرد یا مراد شیء به عنوان مجهول رو می گیرد؟ چون دوتاشو که با هم نمی تواند بگیرد. شیء به معنا حکم واقعی رو میگه میتوند بگیرد، به بیانی که به شما گفتیم تمسک به او تمسک به عام در شبهه مصداقیه خواهد بود. شیء رو مجبورید حمل کنید بر شیء به معنا حکم ظاهریش و شاهد و علی ذلک هم غایتشه حتی تعلم، چون حکم ظاهری غایتش چیه؟ علم است. وقتی که علم آمد حکم ظاهری برداشته میشد، چون حکم ظاهری در ظرف شک، وقتی در ظرف شک آمد درسته حکم ظاهری هست. هر وقت ظرف شک برداشته شد حکم ظاهری شما برداشته میشد، تبدیل علم شد، تبدیل میشد به حکم واقعی. بنابراین ظهور این حتی کل شیء حلال کل شیء نظیف حتی تعلم، این حتی بفرمایید میشد غایت برای حکم ظاهری و نمیتواند که غایت باشد برای حکم واقعی. بنابراین این بیان که ما جمع میکنیم بین حکم ظاهری و واقعی امکان ندارد که جمع کنید بین حکم ظاهری و واقعی. سه تا اشکال آقای نائینی کرد. از سه تا اشکال آقای نائینی یکیش اشکال دوم رو جواب گفتیم. اشکال اول و سوم آقای نائینی رو پذیرفتیم. بنابراین جمع بین حکم واقعی و ظاهری امکان ندارد. وقتی جمع بین حکم ظاهری و واقعی امکان ندارد خب امکان این دوتا جمع وقتی نیست، پس این عبارت یا حکم ظاهری است یا واقعی. یه قاعده کلی به شما بدم. قاعده کلی این است، هر جا پای علم وسط آمد، این دیگه میشد حکم
ظاهری.
هر جا پای علم وسط آمد، هر جا غایتش اید، چون در حکم واقعی لا فرق بین العلم نجاست. اگر نجاست به این عبا اصابت کند، این عبا میشد نجس. من بدونم نجس است، ندونمم نجس. در حکم واقعی چیزی به نام علم دخیل نیست. حکم واقعی سر جاشه. سم را شما بخوری، بدونی سمه میمیری، ندونی هم سمه میمیری. در حکم واقعی علم و جهل راه ندارد. هر چی را دیدید در دلیلش اخذ علم شده است، همون جا بفهمید حکم چیه؟ ظاهری است. اینم پس میگد چه بفرمایید؟ اینم میگد کل شیء نزید، کل شیء حلال، حتی تعلم انه قذر، حتی تعلم انه حرام به عینه. این میشد حکم ظاهری. حکم واقعی هم نمیتواند باشد. به این اشکالات آقای نائینی که حداقل دوتاش قبول کردید، لا محاله از هفتا احتمالی که گفتیم، از این هفتا احتمال چند تاش باطل شد؟ دوتاش. یکی احتمال چهارم بود. احتمال چهارم که گفتیم مراد اعم است از طهارت واقعیه و ظاهریه، این باطل شد. چون این یعنی مراد اهم از حکم ظاهری و واقعی است، نمیشد اهم باشه، این فقط ظاهریه. این چهارمی باطل شد، احتمال چهار. احتمال هفتم هم که مختار آقای آخوند در حاشیه کفایه بود، اینم باطل شد. چون اینم بود که مراد طهارت واقعیه، طهارت ظاهریه و استصحابه. دو تاشا باطل کردین برای شما، توجه فرمودی؟ پنج تا احتمال دیگه باقی مون. احتمال چهارم و هفتم باطل شد، پنج تا احتمال طلب شما انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علیه و آله.